أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجودی که برای اسال و صحه به معنای رابع که موضوع بحث و مورد کلام در این قاعده هست، وجودی که استدلال شده برای این معنا، اسال و صحه به این معنا، وجه دوم این بود که به آیاتی از کتاب مجید استدلال شده که استدلال به اون دعایه و قول للناس حسنا و آیه اشتن و کثیر من الظن که بحث در این دعایه به مناسبت همون اصالت و صحه به معنای صالح گذشت، اونی که بله ارتباط داره به اصالت و صحه به معنای رابع به مورد بس، آیه شریفه اوف بالعهود بود که از این آیه استفاده شده در جایی را که فعلی از شخص صادر شده مشک در صحت و فساد اون عمل داریم، بنای بر صحت می‌گذاریم. همونطور که دیروزم اشاره شد، مرحوم شیخ فرموده که محقق ثانی در مسئله بیرن برای اثبات این که قول مدعی صحت قبول میشه و مقدم میشه به این آیه شریفه استدلال کرده، به دلیل وجوب وفای به عقد استدلال کرده. آیا استدلال به این آیه برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشاتی شده در این استدلال. مناقشه اولی که نسبت به این استدلال شده اینه که استدلال به این آیه برای مدعا متوقف بر این هست که مفاد این آیه این باشه که همه مؤمنین نسبت به عقودی که از بعضی از مکلفین صادر شده، منعقد شده، نسبت به اونها وظیفه دارن که وفا به اون عقد بکنن و ترتیب بدن آثار صحت اون عقد را. خطاب به عبارت دیگر استدلال به این آیه شریفه برای مدعا متوقف بر اینه که خطاب به جمیع الناس باشه، به جمیع المؤمنین باشه. اوفو یعنی که به همه مسلمین و مؤمنین خطاب میکنه که شما به عقدها پایبند باشید، یعنی عقدی که زید و عمر قراردادی که بین خودشون دارن، بقیه هم باید پایبند به این عقد بشن. استدلال متوقف بر اینه. و حال این که آیه خطاب به همه نیست، بلکه به صورت انحلال خطاب به اشخاصی است که این عقد را ایجاد کرده اند، طرف ایجاد این عقد هستند. به عبارت دیگر اوفو بالعقود خطاب به متعاقدینه، عقد که اعتبار به انشاء متقوم به دو طرف هست، قرارداد و پیمان طرفینی هست. آیه فرموده که اگر شما قرارداد طرفینی را ایجاد کردید باید به او وفا بکنید. هر کسی که عهد و طرفین عقد باشد به عقدی که از طرف او صادر شده باید وفا بکنیم. خب اینجا اگر مفاد آیه این باشه که به نحو انحلال منحل به عدد افراد متعاقدن هستن، هر کسی به عقد خودش باید وفا بکنه، نه اینکه مجموع بخواهند به عقد بعد وفا بکنند. شبیه اونجایی که در آیه شریفه در مورد وضو وارد شده که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، خطاب به این تک تک مؤمنی نسبت به وجه خودش باید غسل وجه خودش بکنه، نه این که بر مجموعه مؤمنین لازم باشه غسل وجه مؤمن را انجام بدن، به طوری که بعضی از اینها وجه بعضی را غسل بکنن کافی در امتثال تکلیف باشه. نه، خطاب منحل به لحاظ در همونطوری که در فاغسلوا وجوهکم منحل به لحاظ تک تک مکلفین هست به نسبت الى وجه نفس اون مکلف، در اوفو بالعقود هم ولو خطاب اصلی به همه مؤمنین باشه ولی منحل به لحاظ عقدی که از خود اون شخص صادر میشه، به هر مؤمنی فرموده عقدی که از تو صادر شده به اون عقد باید پایبند باشه. اینم طبعا اختصاص پیدا میکنه به دو طرف عقد، به متعاقده. چون اختصاص به متعاقده این داره، بنابراین دیگران اگر عقد صادر از زید موضوع اثر برای عقد صادر از زید و عمر، متعاقده این زید و عمرن، عقد صادر از زید و عمر موضوع اثر برای بکر باشه، آیه و وجوب وفا را برای بکر درست میکنه، وجوب وفا را برای خصوص زید درست میکنه. روی این حساب استدلال به این آیه تمام نیست. این اشکال اول. اشکال دیگه ای که نسبت به بله استدلال
اصلا معنا نداره،
خب اگه خطاب بشه، اگه خطاب بشه که وفا بکنه، یعنی ترتیب اثر، طبعا وفا در اگه خطاب به همه مؤمنین باشه، تفریع به این جهت اگه میکردن که همه مؤمنین وظیفه دارن نسبت به عقدی که زید و عمرو با هم دیگه کردن نسبت به این عقد پایبند باشن، یعنی ترتیب آثار صحت بدن دیگه، ترتیب آثار دیگه، یعنی اگه عقد برای اونها هم اثر داشته باشه با او معامله بکنن، معامله عقد صحیح. ولی اشکال اول، مناقشه اول اینه که این خطاب ولو خطاب به عموم مؤمنین هست ولی خطاب منحل به لحاظ هر مکلفی که ارتباطی به عقد دارد، یعنی طرف عقد هست، یا به عبارت دیگر اوفو بالعقود، یعنی اوفو به عقودکم، هر کدوم از مؤمنین باید به عقد خودش وفا بکنه، هر کدوم از مؤمنین به عقد خودش باید وفا بکنه. عقد منتسب به هر مکلفی موضوع وجوب وفا برای اون مکلفه، نه اینکه عقد منتسب به زید موضوع وجوب وفا برای بکر و خالد باشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا اگر قبول هم کردیم این خطاب نسبت به همه مؤمنین هم باشه، بعد از اشکال اول و از مناقشه اول رفعیت بکنیم، ولی این نهایتش اینه که در مورد عقود و انشاءات متقدمه به طرفه این آیه دلالت بر حمله بر صحت بکنه و ترتیب آثار صحت بکنه، ولی اون عملی که ما در بحث اصالت و صحه دنبال این هستیم که اثبات بکنیم باید اون عمل را حمله بر صحت بکنیم، محل کلام، موضوع کلام که فقط عقد نیست، عقد صادر از متعاقدین که نیست، بلکه هر فعل ذو اثری، هر فعلی که واجد ایدا و شرایط باشه و قابلیت اتصاب به صحت و فساد را داشته باشه، چه عقد باشه، چه معامله باشه، از صنف معاملات و اعتباریات باشه، چه از صنف اعتباریات نباشه، در اعتباریات هم چه از صنف عقود باشه، چه از صنف ایقاعات باشه، طلاقی که مثلا واقع شده شک در صحت و فساد طلاق بکنن، در مدعا و محل کلام مقصود از حمله بر صحت، حمله بر صحت حتی در مورد ایقاعات هم هست، غیر ایقاعات افعال دیگه‌ای حتی اونایی که از سنخ عبادات هم هستن، مثل در هم مواردی که مثال زده شده بود برای ترتیب اثر که در واجبات کفایی تجهیز میت، نماز خوندن بر میت، دفن بر میت، همه اینها داخل در محل نزاع هستند، ولی این عنوان عقد بر اینها صادق نیست. مناقشه دوم این میشه که اگر از مناقشه اول رفعیت بکنیم، دلیل اخص از مدعا هست، بعضی از موارد را مدعا را در بعضی از موارد اثبات میکنه، نه در همه موارد. روی این حساب نمیشه این را به عنوان مدرک اصالت و صحه به عنوان کلی قرار بدیم. اشکال سوم و مناقشه سوم هم اینه که حتی اگر ما آن بله دلالت این بله حتی اگر خطاب در این آیه را متوجه عموم مؤمنین هم بدانیم، اون چه که از این آیه بله استفاده میشه اینه که در جایی که عقد واقع شده، عقدی که واقع شده صحیحاً واقع شده، شما در نسبت به این عقد وجوب وفا داشته باشید. خب ما از خارج میدانیم که شارع برای عقد شرایط به خصوصیاتی را قرار داده، یا همون خصوصیات و شرایط معتبر عند العقلا، یا مقداری را اضافه کرده بر اونی که عند العقلا شرطه. علایالن عقدی که واقع میشه، اونی که صحیح هست شرعن، واجد مقید به اجزا و شرایطی هست. اونچه که ما در محل بس دنبال او هستیم اینه که اگر عقدی واقع شده، مثل عقد بیع، عقد اجاره، که از نظر کبرا صحت او منوط به وجدان اجزا و شرایط خاصی هست، ما از جهت مصداقی و صغروی شک کردیم که آیا این عقدی که واقع شده همراه با اون شرایط بوده یا فاقد اون شرایط بوده. اشکال ما، اون مورد احتیاج ما در بحث اصالت و صحه اینه که نمیدانیم ما وقع فی الخارج و مطابق با اون عقدی که واجد شرایط هست، مطابق با اون عقد بوده یا نه، یا به عبارت دیگر واجد تمام شرایط معتبر در عقد هست اما خارجن یا واجد نیست، بعضی از این شرایط را نداره. بله، محل احتیاج شبهه موضوعی یا شبهه مصداقیه هست. دلیل اوفو بالعقود اگر دلالت هم بکنه، دلالت میکنه بر لزوم ترتیب اثر به هر عقدی، اما به ضمیمه دلیل منفصل یا دلیل متصل، موضوع وجوب وفا عقد واجد شرایط هست. طبعا مفاد آیه میشه اون عقد واجد شرایط که به دلیل منفصل برای شما بیان کردم، به اون عقد وفا بکنید، ترتیب اثر به اون عقد بدید. موضوع وجوب وفا عقد واجد شرایط هست. این دلیل که رفته روی عنوان عام دیگه متعرض خصوصیات موضوعش نیست که کجا این موضوع محقق هست، کجا موضوع محقق نیست. تمسک، چون ناظر به این جهت نیست، تمسک به اوفو بالعقود برای اثبات لزوم حمل بر صحت و ترتیب اثر در عقد مشکوک، عقدی که مشکوک هست از حیث وجدان به شرایط و فقدان به شرایط، میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل دیگه. چون عنوان اوفو بالعقود در حقیقت حکم رفته رو عقد واجد شرایط، نمیدانیم این عقد مصداق عقد واجد شرایط هست یا نه. مثل این که در دلیل عقد کل عالم در مورد او ما تمسک بکنیم به این دلیل برای جایی را که نمیدانیم که زید آیا عالم هست یا زید عالم نیست. خب این دلیل که موضوع و مصداق خودش را که تعیین نمی کنه، تمسک به این دلیل در این محل بحث مثل تمسک به دلیل در اکرم کل عالم در شبهات مصداقیه و شبهات موضوعیه. روی این حساب اوفو بالعقود نمیتواند دلیل برای حمله بر صحت باشد. پس در قسمت آیات، در قسمت آیات کتاب مجید، دلیلی که آیه‌ای که به اون آیه ما استدلال بکنیم برای حمله بر صحت به معنای چهارم که موضوع بحثه، هیچ کدوم از این آیات قابلیت استدلال برای این مدعا ندارن، دلالت بر این مدعا نداشتن. وجه سومی که برای حمله بر صحت، اصالت صحت به معنای چهارم به او استدلال شده، روایات هست که بله ادعا شده که مجموعه ای از روایات وجود دارد که با استناد به مجموعه اینها ما می توانیم بله حکم بکنیم که حمله بر صحت، حمله بر صحت لازم هست. ترتیب در موارد شک در صحت باید عملی که محتمل صحت و فساد هست حمله بر صحت بکنیم. در کلام مرحوم امام اینجور اومده که ولو دلیل اصلی برای اصالت و صحه به قاعده صحت همون سیره اغلا و بنای عام اغلایی است که اختصاص به متشرعین هم نداره، در غیر متشرعین هم این قاعده جاریه، ولی می شود با دلیل لفظی هم این قاعده را اثبات کرد، می شود استدلال کرد به روایات، به طوائفی از روایات که متفرق در فقه در ابواب مختلف است برای اثبات این مدعا. کدوم روایت هست که با استناد به این روایات می شود قاعده صحت و اصالت صحت را اثبات کرد؟ ایشون فرمود که این طوائف روایات ایناست. یک طایفه از روایات روایاتی است که وارد شده است در باب تجهیز موتا، به خاطر اینکه این روایاتی که در باب تجهیز موتا وارد شده دلالت میکنه بر اینکه مسلمین از همون صدر اسلام اکتفا میکردن به فعل بعضی از مؤمنین در انجام دادن این واجبات و بله اینها میومدن این واجبات را انجام میدادن و نسبت به فعلی که بعضی از اینها انجام دادن حمله بر صحت میکردن. مثلا در اگه میخواستن در همین مورد تجهیز میت، اگه میخواستن نماز بر میت بخوانن، خب نماز خوندن بر میت فقط میومدن در نماز بر میت شرکت میکردن، اما تغسیل میت، تکفین میت، اینها را دیگه متکفل نمیشدن. خب این کسی که میومد نماز میت میخوند دیگه فحص نمیکرد اون بعض المؤمنینی که غسل داده بود این میت را یا کفن کرده بود این میت را، تهنیت کرده بود، این کاراش به نحو صحیح و روی میزان شرعی بوده یا نبوده. بدون این که تفتیش بکنن می اومدن نماز می خوندن. خب این روایاتی که دلالت از این روایات وارد در باب تجهیز موتا استفاده میشه که بله مسلمین می توانند به این کیفیت عمل بکنند، یعنی بیان نماز بخونن بدون اینکه تفتیش از صحت غسل یا صحت کفن بکنن. نه از اون از خود اون روایات استفاده میشه. بله از این روایات، این روایاتی که ممکن مقصود این باشه که روایاتی که در ترغیب به نماز بر میت اومده که این اقتضا داره که همه بیان نماز بخونن ولو فحش از این نکنن که غسلش رو انجام داده یا نه، با این که غسل بله با این که همونطور که نماز بر میت واجب کفایی هست، تغسیل میت، تکفین میت، اینها هم واجب کفایی هست دیگه. خب اینجا نسبت به تجهیز تغسیل میت به تکفین میت، اگر اون شخصی که متصدی انجام عمل شد عمل را درست انجام بدهد تکلیف از بقیه ساقط میشه، ولی اگه درست انجام نده ولو خارجن غسلش داده، ولی اگه غسل باطل داده باشه اون شخص آخر، بقیه باید این غسل را تزییش بکنن، بیان غسل را تدارک بکنن. این که در این روایات در بله این از این روایات استفاده میشه که مسلمین در صدر اسلام می اومدن در نماز، در نماز میت و نماز بر میت میخواندن بدون اینکه فحصی از این جهاد بکنن، فحصی از غسل و کفن بکنن. این نشون میده که در باب تجهیز، در باب تجهیز میت، اگر فعل از غیر صادر شد، اصل صدور فعل از غیر مسلم باشه و شک در صحت و فساد داشته باشن، که عادتا هم شک در صحت و فساد وجود داره، میشود حمله بر صحت کرد. این یک طایفه از روایات. طایفه دیگه از روایات
در مقام بیان،
بله
بیان
بالاخره این مطلب از این روایات استفاده میشه که مؤمنین این کار رو انجام میدادن یا نه دیگه. این از همین خب حالا بالاخره از خود روایات با باقت نظر در سیره از خود روایات استفاده میشه. این طایفه اول. طایفه دوم فرموده روایاتی است که در باب حس علی جماعت و جمعه وارد شده، که در جایی را که انسان بله به دین شخص اعتماد داره، در روایات اومده که سل خلف من تسق و به دینه، امر به اعتمام خلف من یوسق و به دینه و امانته هست. خب در اینجا در این مورد در این باب، در باب حس بر شرکت در جمعه و جماعات، روایات کثیره است که دلالت میکنه بر این که اصالت و صحه به عنوان یک قاعده یا عام، یک طریقه متداول از همون صدر اسلام بوده که در پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه که به او اعتماد میشد و تثبیت شده و بله تثبیت و تقریر شده. چرا؟ به جهت تقریب استدلال فرمودن اینجوری که به جهت اینکه در جایی را که انسان به امام جماعت میخواهد اقتدا بکنه، اینکه نماز امام صحیح هست یا بله صحیح نیست، این صحتش را با اصالت و صحه میشه انسان احراز بکنه و الا بله فی حد نفسی که شک داره، راهی برای احراز خود اون مأموم مقتدی نسبت به اینکه صلات امام واجد شرایط هست یا واجد شرایط نیست، نسبت به او راهی برای احراز نیست. فقط اصالت و صحه هست که با اصالت و صحه میتواند این کار رو انجام بده. خب این همه ترغیباتی که شده نشون میده که مؤمنین میتوانند به اصالت و صحه اتکا بکنه. این که فرموده برید بله خلف من تصدق و به دینه نماز بخونید، معناش اینه که اگر شک در صحت نماز امام داشتید، عدالت را احراز کردید، کافیه. بعد احراز عدالت شک در صحت داشتید، میتونید به این امام اقتدا بکنید. این روایت، این طایفه دوم. طایفه سوم فرموده روایاتی است که دلالت میکنه بر این که وارد شده در این مورد که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برای ائمه علیهم السلام به معاملاتی انجام میدادند دیگران از برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برای ائمه علیهم السلام معاملاتی انجام میدادند، بیع و شرای انجام میدادند، مثل روایت عروه بارقی که در بحث بیع فضولی عنوان شده. این روایات هم فرموده روایات متعددی است که در ابواب معاملات اون روایات نقل شده. از این روایات استفاده میشه که فعل آخر در جایی که محتمل و صحت و فساد هست، حمله بر صحت میشه. معلوم نیست که عروه بارقی رعایت این شرایط را رعایتش عقد او، معامله او واجد شرط صحت بوده یا نه. همین مقدار که احتمال داده میشه بنای بر این گذاشته میشه. یا مواردی که برای ائمه علیهم السلام معاملاتی دیگران انجام میدادن. این طایفه سوم. بله
یه
بالاخره حتی با علایالم بعدم امضا بکنن ولو از اولم امضا نکنن بعدم که اجازه هم بکنن بالاخره از جهتی که اون عقد واجد شرایط محتمل و صحت و فساده از این حیث داخل در مورد کلام. حالا بالاخره اون که فرموده که در این موارد مثلا ظاهر اینه که به همین اصالت و صحه اتکا شده نبین بعد اون جایی که بالاخره مواردی که معامله میشد معاملاتی که ائمه علیهم السلام امضا کردن ترتیب اثر دادن این موارد رو داریم دیگه، مواردی داریم که رسول الله و ائمه علیهم السلام اینا ترتیب اثر دادن به معامله‌ای که شخص آخر انجام داده برای اینها، یا ترتیب اثرش از جهت اینکه از همون اول اذن داده بودن یا بعد از صدور معامله اجازه کرده بودن علایاله ترتیب اثر داده شده. این ترتیب اثر که منشأی ندارد جز اصالت و صحه. این طایفه سوم. طایفه چهارم فرموده روایاتی است که وارد شده در این که بعض الائمه علیهم السلام غیر خودشون را برای زواج و طلاق وکیل قرار می دادن. بله وکیل قرار می دادن. مواردی را به عنوان مثال اونجا ذکر شده که توکیل امیرالمومنین علیه السلام العباس فی امر ام کلثوم بنابر اون جریان ازدواجی که مطرح شده بود و اونم محل بحث اینا هست دیگه، جریان ازدواج ام کلثوم با عمر اینا دیگه. این حالا امیرالمومنین امرش را به عباس واگذار کرد، این در تزویج بنت امرش را به عباس واگذار کرد، یا اون چه که در وارد شده که ابوالحسن علیه السلام دارن امام هادی علیه السلام باشه که محمد ابن عیسی یقدینی را فی طلاق زوجتی وکیل کرده. خب این موردی که در مورد توکیل وارد شده به این به عنوان مستقل اضافه شده کل روایات توکیل، اینکه روایاتی که در باب توکیل وارد شده که انسان میتواند اون امر مربوط به خودش را از راه وکیل گرفتن ایجاد بکنه، لازم نیست خودش مباشرت داشته باشه در معاملات خودش در عقود و ایقاعاتش، لازم نیست مباشرت داشته باشه، به توکیل هم میتواند انجام بده. کل روایات توکیل به عنوان یک طایفه مستقلی است که نشون میده که به اصال صحه میشود اعتماد کرد. چرا؟ باید تقریبش به این نحو باشه که در مواردی که شخص دیگه را وکیل میکنه بالاخره احتمال اینکه این وکیل در مقام انجام دادن عمل اون عقدی که انجام داده یا ایقایی که از طرف موکل انجام داده واجد شرط نباشه، یقینا این احتمال هست. و حال اینکه موکلین دیگه فحصی از این جهت نمی کنن که وکیل درست انجام داده یا نه، بعد احراز صدور فعل از وکیل همین مقدار که اصل فعل را از وکیل احراز کردن در قسمت حمله بر صحت و فساد بنای بر صحت می دارن. روایات توکیل میشه جزء این روایات. طایفه بله بعدی طایفه ششم روایاتی است که دلالت میکنه بر تصحیح نکاح اب و جد، بلکه مطلق روایاتی که بله مطلق روایاتی که دلالت میکنه جعل ولایت کرده است برای اب و جد، روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه اگر اب بله بنتش را تزویج کرده یا در نسبت به صغیر اون جایی که ولایت داره ولایتش پیش همه ثابته، نسبت به صغیر اگر تزویج کرده از صغیرش را چه ابن باشه چه بنت باشه، علایاله در این موارد این فعل او حمله بر صحت میشه، نکاح او صحیح هست. اگر ولی متصدی نکاح صبی بشود عقد صادر از ولی صحیح است، نکاح صادر از ولی، تزویج صادر از ولی صحیح است. خب این که صحیح هست، این روایاتی که دلالت بر صحت میکنه، با اینکه ولی ممکنه اونی رو عقدی رو که انجام داده فاقد شرط بوده، با اینکه اون روایات فرموده که مطلق این عقد صادر صحیح هست. این طایفه هفتم شد، ششم شد، طایفه هفتم، حالا عددش مونده ششم، طایفه هفتم روایات تصحیح تجاره به مال یتیم. اگه مال یتیم در اختیار شخصی باشه، آیا میتواند با مال یتیم تجارت بکنه و سود بیاره، بعد سودش رو مثلا تقسیم بکنه با مقدارش به یتیم باشه، مضاربه بکنه به مال یتیم مثلا، یا که با تعیین سود به نصف و نصف مثلا، یا کلن با مال یتیم تجارت بکنه به طوری که سودش تماما به یتیم برسه. خب روایاتی وارد شده در این که تجارت به مال یتیم صحیحه، مانعی نداره، ولی یا اون کسی که مال یتیم در اختیار او هست میتواند با مال یتیم تجارت بکنه، به سودی که به دست اومده این را به یتیم اختصاص بده، یا بعضش یا کلش. روایاتی که در اونها وارد شده که صحیح هست تجارت به مال یتیم، تصحیح تجارت هم به معنای حمل بر صحت، یعنی با اینکه احتمال صدور او علا نحو فساد داده میشه، ولی در این حال این روایات فرموده که حکم به صحت میشه.
یتیم چه
خصوصی از مضاربه رو چرا استفاده نکرد؟ کجا داره؟ اون میشه داخل در بحث وکالت اینا دیگه. مضاربه از این وکالت نه، این روایات خاصه وارد شده در مقابل اون روایات توکید در خصوص تجارت به مال یتیم، روایاتی وارد شده. خیلی اون روایات مضاربه این هم، چون در حقیقت مضاربه هم در حقیقت توکیل اون عامل مضاربه از ناحیه صاحب سرمایه، صاحب رأس المال به اذن او داره مضاربه تجارت میکنه، این دیگه در داخل در همون روایات توکیل میشه. طایفه آخری مجدد
اخیر اینا همه داده برای اصل این مضاربه
صحیح هست، حالا اون دیگه در مقام مناقشه در استدلال میشه، ولی بالاخره ایشون فرموده که از این روایات این طایفه چندم بود؟ هشتم؟ ششم؟ بله طایفه هفتم، هشتم ده. حالا طایفه هشتم روایاتی که دلالت میکنه بر این که بله دلالت میکنه بر جعل قاضی و حاکم، که روایاتی که شبیه اون چی که در مثلا روایت ابی خدیجه اومده که امام علیه السلام بعضی از افراد را به عنوان قاضی تعیین کرده، به عنوان حاکم تعیین کرده که قضاوت انجام بدهن در یک مسئله از مسائل. خب این که تصحیح در حقیقت این روایات تصحیح میکنه این قضاوت قاضی را، با اینکه قضاوت او محل تردید در این هست که آیا واجد شرایط بوده، رعایت اون شرایط شده، فی موضعی بوده یا نه، فعل محتمل و صحت و فساد هست قضاوت صادر شده از قاضی. و در این روایات در حقیقت جعل این حق برای او شده، تصحیح شده قضاوت او، تنفیز شده قضاوت او. روایات تنفیز قضا دلالت بر این میکنه که به در موارد شک در صحت و فساد به این نحو باید عمل بشه، که اگر قاضی حکم کرد، امام فرمود که حکم این قاضی نافذ هست، یعنی ولو شک در صحت و فساد هم داشته باشی باید حکم به باید ترتیب اثر بدی بر این قضاوت. خب ایشون فرمود اینا روایاتی است که این توائف متعددی از روایات که 10 تا یا 9 تا شمرده شده، الا غیر ذلک مما یعلم بها علما ضروری، یا که مسئله حمل بر صحت کان معمولا به من اصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه. از این روایات، از این ادله لفظیه ما به دست می آوریم که حمل بر صحت امری بود که مورد عمل بود از زمان رسول الله، در عند رسول الله و عند الائمه مورد عمل بود و در حقیقت تنفیذ شده. این در حقیقت استدلال به روایات، روایات برای اثبات قاعده اصالت الصحه. آیا استدلال به این روایات تمام هست یا تمام نیست؟ خب این روایات همونطوری که اشاره شد و خود ایشون هم فرموده، توائفی از روایات ایشون مطرح کرده. نسبت به بعضی از این توائف ممکنه استدلال بشه و دلالت داشته باشد این طائفه بر اصالت صحه به این معنایی که مورد نظر هست، یعنی حمله بر صحت وجود داشت در زمان رسول الله و در زمان ائمه. از این که حمله بر صحت وجود داشت با دلیل لفظی این مدعا را در اون مورد خاص بتونیم اثبات بکنیم. بعضی از این طوائف ممکنه در این قسمت قرار بگیره، مثلا اون طایفه اول که در مورد تجهیز میت وارد شده، این که در اون روایات اومده بود که اگه در اون روایات این طور باشه که مثلا وقتی که جنازه ای رو می آوردن همه می اومدن نماز می خوندند و اینها، رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه مثلا نماز می خوندن، این دیگه در صلات او حاضر می شدن، هم خود رسول الله و هم بقیه مؤمنین در صلات او حاضر می شدن و در نسبت به تجهیز و نسبت به تکفیل و تکفین همه حاضر نمی شدن. اگر از اون روایات این معنا استفاده بشه، این روایات در این مورد وارد شده باشه، روایات معتبره، میشه از این معنا رو استفاده کرد که این مؤمنینی که می اومدن نماز می خوندن خودشون را نسبت وظیفه خودشون را نسبت به تکفیل و تکفین تمام شده می دانستن، چون در نماز برای درک ثواب حاضر می شدن، ولی اون قسمت قبلی را که تکفیل و تکفین باشه خودشون را موظف نمی دیدن. این که موظف نمی دیدن معلوم می شه که وظیفه خودشون را تمام می دیدن، منتها وظیفهشون را تمام می دونستن آیا به این نحو بوده که در همه این موارد یقین به صحت تکفیل و تکوین داشتن یا نه؟ ممکنه در مقام اشکال کسی بگه که در این موارد هم یقین به صحت داشت، ولی انصافا اینطور نیست که در همه مواردی که افراد حاضر میشوند در تجهیز با اینکه خودشون تکفیل را حاضر نبودن، تکوین را حاضر نبودن، یقین به صحت داشته باشن. در بلاز نوع موارد، مورد از موارد شکه، با اینکه شک داشتن که آیا صحیح انجام شده یا صحیح انجام نشده، در این حال خودشون را وظیفه برای خودشون نمی دیدن بلکه وظیفه خودشون را تمام شده می دیدن، این کاشف از اینه که فعل اونها را حمله بر صحت می کردن. این مقدار در اون روایات در مورد تجهیز اینا میشه استفاده کرد. اون روایات در حقیقت طایف انتفاع نبودن، چطور میشه؟ یعنی ممکنه بعضی ها غافل از این جهت باشن، همه اونایی که حاضر بودن، اونایی که مبتلای به واقعه بودن و مصیبت زده بودن، اونها ممکنه دن، ولی نسبت به بقیه افرادی که متشرف بودن اتفاقا اینطور نیست. بعضی ها در افراد مختلفن، بعضی ها از باب شدت چیزشون مترفت این هستن که مثلا حتی در نمازهای میت اینا که درست میخونه، اون شخصی که جلو وایستاده که اگر یه جایی اشتباه کرد بیان تذکر بدن، مثلا اینطور نیست که نوعاً غفلت به این امور داشته باشن. اگر نگیم که احتیاط در بعضی احتیاط زیاد بوده که حتی حمله بر صحت هم نمی کردن، ولی لااقل التفات به این که یمکن ان یقع صحیحا یمکن ان لا یقع صحیحا، این مطالب هست دیگه، اینجور نیست که غفلت باشه. کجا؟ نه، در اون جایی که در میاد این در رسول الله، در زمان رسول الله و این در زمان ائمه، اگه فرض بشه که این دان همین مقدار که ما روایتی پیدا بکنیم که در یک جایی شخص مؤمنی از دنیا رفته، مردم مؤمنین در نماز جماع در نماز بر میت می اومدن شرکت میکردن، بله شرکت میکردن، اهتمام داشتن به شرکت در نماز جماعت، در نماز بر این آقا مثلا جمعیت زیادی شرکت کردن. خب این که شرکت کردن این نشون میده که بالاخره در مقام انجام وظیفهشون بودن، اینجور نبود که بی مبالات نسبت به تجهیز میت باشد، در مقام انجام وظیفه بودن، چون حتی مستحب بشن خواستن رعایت بکنن. با این که در مقام انجام وظیفه هستن و وظیفه اینها منحصر در صلات نیست و تقصیل و تکوین هم واجب کفایی است که باید وظیفهشون رو نسبت به اون انجام بدن، در این حال می اومدن به نماز تنها اکتفا می کردن، این نشون می داد که در بقیه حمله بر صحت می کنن. نسبت به طایفه اول در مورد خودش ممکنه استدلال بشه، این که بگیم همه این موارد از ناحیه غفلت بوده یا از ناحیه علم به صحت بوده بعیده، به لحاظ نوع موارد بعیده. همون می مونه روایات دیگر، اون ادله، اون روایاتی که در مورد حس بر جماعت و جمعه وارد شده و همینطور روایاتی که در مورد توکیل اینها وارد شده، آیا از این روایات میشه استدلال کرد برای مدعا؟ آیا استدلال صحیح است یا نه؟ مناقشه شده در کلمات ادیت محققین به ثمر ما تبلیغی، در استدلال به این روایات مناقشه شده. حاصل مناقشه اینه که این روایات اونی را که بیان میکنه حکم واقعی در این مورد هست، اما این که به لحاظ مقام ظاهر چجوری احراز میکنیم، این روایات متکفل بیان اون جهت نیست. ادله توکیل میخواد بگوید که با وکالت میشود شخص کارش را انجام بده، احتیاجی به مباشرت نداره، شخصی که معامله مربوط به او هست میتوانند از طریق وکیل معامله را انجام بدهد، اما این که فعل وکیل کجا واجد شرایط هست یا واجد شرایط نیست، مطلقا حکم ترتیب اثر بدی یا مطلقا ترتیب اثر، یا ترتیب اثر دادن موقوف به اینه که احراز بکنه که واجد شرایط انجام شده، در ظرف شک نمیتواند حکم به صحت بکنه، این روایات در مقام بیان این جهت نیست. مثل روایت توکیل، روایات حس بر جماعت و جمعه و ایناست دیگه، که این که فرموده که سل خلف من تصیق و بدینه، یعنی در جایی که عدالت شخص محرز باشد اقتدای به او صحیح است، اما از جهت این که فعل او واجد شرط هست عادل هست، ولی فعل او واجد شرط هست یا به خاطر عذر فاقد شرط بوده، در این جهت شک داری، با شک هم میتونی اقتدا بکنی، کجا این را در مقام بیان این جهات نیست که فعل او اگر واجدش محرز باشه، محرز نبود، صحت او میتونی اقتدا بکنی یا اقتدا نکنی. روایاتی بر همین اساس، این روایاتی که در مورد توکیل وارد شده، روایاتی که در مورد تصحیح نکاح الاب والجد وارد شده، روایاتی که در مورد تصحیح تجارت به مال الامام وارد شده و همینطور روایتی که در مورد جعل القاضی و الحاکم وارد شده، همه این روایات مناقشه در استدلال به این طوائف اینه که اینها در مقام بیان حکم واقعی هستند که در این مورد قابلیت تحقق را داره مع شرایط، اما از جهت ویدان شرایط و فقدان شرایط شما شک کردید، آیا در ظرف شک هم آثار صحت بار میشه یا نه، اینا دلالت نداره و تلازمی هم در کار نیست. بله اگر این وکالت یا اقتدای به امام جماعت، اگر در نسبت این موارد همه این موارد ملازم باشه با شک در صحت، خب این ادله‌ای که ترغیب میکنه به این جماعت و جمعه، در همه موارد هم انسان شک داره، هیچ مورد یقینی وجود نداشته باشه، طبعا این دلالت میکنه بر این که در ظرف شک هم شما میتوانید بخونید، ولی تلازمی که وجود نداره، نه در مورد وکالت تجارت به مال یتیم، نه در مورد صلات جماعت تلازم وجود نداره، چون تلازم وجود نداره، ما دلیلی که در مقام بیان خصوصیات واقعی شرایط واقعی وارد شده ناظر به فرض شک از جهت تحقق خارجی به مصداق نیست.
حالا تنسیز حکم قاضی که اینطوری نیست دیگه، از در مورد شک در صحت قضاوت اگر حکم قاضی تنسیز شه، یعنی قاضی منصوب به نظر امام باشه، حکمش ناقصه دیگه، ولی اینکه شک در صحت داشته باشه
نه، این که
برای خود طرفین دعوا هم برای دیگر
نه، این که حکم قاضی نافذ هست، این
که خاص
نه، فرض اینه که شرایط از قضاوت هم اینجور نیست که هر کسی اگه
نه با
شرایط دیگه. خب اما اینکه شما اگه شک کردید که این قاضی در این مورد رعایت اون شرایط را کرد، این حکم با التفات به جمیع خصوصیات بوده یا از روی عذر بعضی از خصوصیات مورد غفلت قرار گرفته، در ظرف شک هم شما ترتیب اثر بدید، این را دیگه نمیشه. اگه تلازم باشه درسته، اگه تلازم باشه تنفیذ قضا با این تلازم باشه صدور قضاوت از قاضی با شک در او، به طوری که هیچ مورد احراز نداشته باشیم، اون دلیلی که تنفیذ میکنه قضاوت را، حکم شک رو هم طبعا ازش استفاده.
تنفیذ حکم قاضی ما
به صورت علم مستخصه، نه احتمال اختصاص داده میشه دیگه، این روایت در این دلیل نمیشه دیگه.